همدا بحث وی.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان افزایش همکاری نظامی را از اهداف مهم بازدید جاری یک هیئت آمریکایی از کابل عنوان میکند. والی هرات میگوید طالبان در یک سال گذشته صدها حمله بر تأسیسات عامه انجام دادند.
به حدود 1300 بار طالبان بر ولسوالی ها و تأسیسات و محلات ما حمله کردند.
امروز 7 جون روز جهانی مسئولیت غذایی است.
میاد از این ناخوردنی و ناغذایی و کمی و کمبودی نمی هم مریض هم فشار ها پایان هم میخه در سرش خور میخه در عقل میغلطیم نیست اگه توانا نداریم کار نیست.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که تایوان و استرالیا به خاطر جلوگیری از کرونا محدودیت های تازه نافذ کردند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
مقام‌های محلی و برخی از نمایندگان و روزگان در ولسی جرگه میگویند که ولسوالی گیزاب به دست طالبان افتاده. در نتیجه تصادم دو ریل در پاکستان دست کم 30 تن جان باختند و نیمی از پاسخ دهندگان یک سروی تازه در ژاپن طرفدار برگزاری مسابقات المپیک تابستانی امسال هستند. سلام، خوش آمدید. مقام های محلی و برخی از نمایندگان اروزگان در ولسی جرگه افغانستان میگویند که ولسوالی گیزاب به دست طالبان افتاده. بسم الله جان محمدی عضو ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان از ولسوالی گیزاب به بخشای از ولایت دایکندی رفتند. اما محمد شیرزاد والی اروزگان گفته که نیروهای افغان از ولسوالی گیزاب عقب نشینی تاکتیکی کردند. آقای محمدی افزوده که نیروهای افغان از 14 پسته امنیتی در ولسوالی چوره هم عقب نشینی کردند. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان در پیام بر رسانه ها گفته که ولسوالی گیزاب را تصرف کردند. مقام های محلی ولایت غور از رسیدن نیروهای کماندو به محل برای اجرای عملیات بازپسگیری ولسوالی شهرک این ولایت خبر می دند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور:
ان شاء الله تصمیم بر این است که بزرگترین فرصت پسگیری ولسوالی شهرک روی دست نیروهای امنیتی ولایت غور است. تلفاتی که در ولسوالی شهرک شده 7 نفر ما شهید داره، 3 زخمی، دشمن 18 نفر کشته داره، 24 زخمی.
ولسوالی شهرک روز یکشنبه به دست طالبان افتاد. مقام ها می گویند که 10 عضو قطعه سرخ طالبان در عملیات نظامی در ولسوالی سرخرود ننگرهار کشته شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه شام دیروز گفت که در این عملیات 4 تن از طالبان هم زخم برداشتند. دو طرف درگیر جنگ همواره ادعا می کنند که با یک دیگر تلفات وارد کردند. مقام های حکومت پاکستان میگویند که در نتیجه تصادم دو ریل در این کشور دست کم 30 تن جان باختند و 60 تن دیگر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمیان وخیم خوانده شده. به گفته مقام ها رویداد امروز در نزدیکی شهرک دهرکی ایالت سند اتفاق افتاد. صدر اعظم عمران خان گفته که از این حادثه تکان خورده. او در توییترش نوشته که دستور می‌دهد در باره خطای ایمنی خط آهن به طور همه‌جانبه تحقیق شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که می‌خواهد پیش از دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهور ایالات متحده و روسیه با بایدن ملاقات کند. انتظار می رود بایدن و پوتین در 16 جون در ژنو دیدار کنند. زلنسکی گفته که با رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تصمیم واشنگتن مبنی بر لغو تحریم ها بر پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 بحث خواهد کرد. او در مصاحبه گفته که بایدن را تشویق خواهد کرد تا جلو اجرای این پروژه را بگیرد. زلنسکی افزوده که این به گفته او یک اسلحه باقی در دست روسیه است. کار احداث پایپلاین گاز نورد استریم 2 نزدیک به تکمیل شدن است. این پایپلاین بدون عبور از اوکراین گاز را از زیر بحیره بالتیک به گونه مستقیم از روسیه به جرمنی انتقال خواهد داد. اوکراین بیشتر به درآمد ترانزیت گاز پایپلاین هایی که از قلمرو آن کشور می گذرد متکی است. و یک سروی تازه نشان می‌دهد که نیمی از پاسخ دهندگان در ژاپن طرفدار برگزاری مسابقات المپیک تابستانی امسال هستند. این در حالی است که نظرسنجی‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از اشتراک کنندگان خواهان لغو یا تعویق این مسابقات بودند. بر بنیاد سروی روزنامه یومیوری شیمبون، 50% مصاحبه شوندگان در ژاپن در پاسخ به این پرسش که مسابقات المپیک تابستانی امسال برگزار شود یا نه گفتند که مسابقات برگزار شود، اما 48% مصاحبه شوندگان طرفدار لغو مسابقاتند. قرار بود مسابقات المپیک توکیو در سال گذشته برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا تا 23 ماه جولای امسال به تأخیر افتاد.
تشکر از همکارم ژکفر احمدی. ساعت استودیو 1:06 بعد از ظهر به وقت کابل نشان می‌ده. می‌پردازیم به گزارش اول برنامه. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که تهیه تجهیزات بیشتر نظامی و تقویت نیروهای هوایی این کشور از اهداف مهم سفر جاری هیئت آمریکایی به کابل است. در مورد گفته می شود که بحث‌های بیشتر در این باره در روزهای آینده میان مقامات افغان و این هیئت آمریکایی صورت خواهد گرفت. این هیئت به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، دیروز نیز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در مورد حمایت و تقویت نیروهای هوایی افغانستان بحث و گفتگو کرده است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد هنوز نیز در کابل است و گفتگوهای او با سیاسیون افغان و اعضای جامعه مدنی در مورد روند صلح ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که نیروهای هوایی افغانستان را بیشتر تجهیز و تقویت کند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که در این مورد با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل گفتگو شده است. این هیئت پیام ایالات متحده را نیز با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در میان گذاشته، اما در این باره توضیح بیشتر داده نشده است. محمد امیری معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در پیام به رادیو آزادی نوشته است که علاوه بر کمک‌های دیگر، تهیه تجهیزات و امکانات بیشتر مانند طیاره‌ها و غیره برای نیروهای هوایی این کشور از موضوعات مهم مورد بحث دو طرف در روزهای آینده است. هیئت مشترک آمریکایی دیروز نیز در دیدار با رئیس جمهور غنی بر علاوه موضوعات دیگر به پشتیبانی از نیروهای هوایی افغانستان تاکید کرده است. آمریکا در حال از تقویت بیشتر نیروهای هوایی افغانستان سخن می‌زند که اداره سرمفتش آن کشور برای بازسازی افغانستان سیگر پیش از این در گزارش اظهار نگرانی کرده که بدون حمایت قراردادی‌های آمریکایی توانایی نیروهای هوایی افغان کاهش خواهد یافت. سیگر همچنان در گزارش خود به کانگرس آمریکا نوشته بود که ممکن نیروهای هوایی افغانستان با گذشت زمان تأثیراتش را از دست بدهد. وزارت دفاع آمریکا نیز در 13 ثور گفته بود که نیروهای افغان هنوز نیز متکی به پشتیبانی قراردادی ها هستند. وزارت دفاع و فرماندهی نیروهای هوایی افغانستان تا حالا در مورد اظهارات تازه هیئت آمریکایی واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته است که از دید ظرفیت، مسلکی بودن و کمیت، نیروهای هوایی در وضعیت قرار دارند که می توانند مسئولیت ها را به گونه مستقلانه انجام دهند. وزارت دفاع این کشور اما در این زمینه کمک های بین المللی به ویژه همکاری های آمریکا را مهم دانسته و بر دوام آن تاکید کرده است. آمریکا در حال از تقویت نیروهای هوایی افغانستان سخن گفته که تلاش های صلح نیز ادامه دارند و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور برای صلح افغانستان برای گفتگو در این زمینه هنوز در کابل به سر می برد. سفارت آمریکا در کابل گفته است که آقای خلیلزاد علاوه بر چهره‌های سیاسی با اعضای جامعه مدنی نیز دیدار کرده و از کمک‌های آمریکا در روند صلح و حمایت از نهادهای جامعه مدنی اطمینان داده است. از سوی هم محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که هیئت این گروه در قطر به رهبری شیر محمد عباس تانکزی با توماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. او در این مورد گفت
هیئت امارات اسلامی افغانستان باری دیگر در مورد سلامتی و امنیت دیپلمات‌ها و کارکنان بخش‌های بشری اطمینان داده و افزود که امنیت دیپلمات‌ها و کارکنان بخش‌های بشری جزءی از منافع ملی کشور ما بوده و مسئولیت ماست. در این جلسه روند صلح جاری، خروج نیروهای خارجی، کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا و امنیت دیپلمات‌ها و کارکنان بخش‌های بشری مورد بحث قرار گرفت.
این در حالی است که مرحله تازه گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر هنوز آغاز نشده است، اما دو طرف از آمادگی‌ها برای دور تازه این مذاکرات اظهار آمادگی کردند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان با پخش اعلامیه از دیدار محمد حنیف اتمر وزیر خارجه این کشور با زلمه خلیلزاد خبر داده است. در اعلامیه نوشته شده که در این دیدار بر تسریع روند صلح، مبارزه با حراس افغانی، همکاری‌های اقتصادی و حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر تاکید شده است.
از سوی دیگر عبدالوحید قتالی ولی هرات می‌گوید که طی یک سال گذشته طالبان حداقل 1300 حمله بر نیروهای دولتی و تأسیسات عامه انجام دادند. او میگوید که با اطلاعات امنیت ملی بسیاری از این حملات خنسا شده است. افزایش ناامنی بر زندگی مردم عادی در بخشای از هرات تأثیر گذاشته است. بیشتر در این گزارش میشنویم.
درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی کشک رباط سنگی باعث ترس غیر نظامیان شده. خیر محمد 35 ساله یکی از ساکنان این ولسوالی است. دو فرزندش به دلیل جنگ بسیاری از روزها نمیتوانند که به مکتب بروند.
اصلا امنیت وجود نداره. چند روز پیش بچه ما مدرسه مرا غریب کشته شده بود. تا مدرسه مرا میگم ما گوشت جون ما رو میشم. میگم خدای از زنده بچه ما میه یا نیه. امنیت هر ماهی. ما سول هر ماهی. ما از جنگ مونده شدیم. بسه. دیگه نمیخوایم جنگ هر. هیچ.
جنگ در ولسوالی های هرات بسیاری را به شمول محمد قاسم 57 ساله به شهر آواره کرده. او ساکن ولسوالی پشتون زرخون در شرق شهر هرات است. واشفتگی وضعیت امنیتی را این گونه روایت می کند.
وضعیت پشت زرخون مثل همه ولسوالی ها جنگ ناامنیه. ولسوالی ما در محاصره پل های عابر ولسوالی را انفجار دادن. هیچ وضعیت خوبی ندارد.
طی هفته جاری عبدالوحید قتالی والی هرات گفت که در 8 ولسوالی هرات طالبان فشارهای نظامیشان را افزایش دادند. وکیل احمد کرخی عضو شورای ولایتی هرات از نیروهای امنیتی می خواهد که جلوی تحرکات طالبان و همچنان رسیدن جنگ به دروازه های شهر هرات را بگیرند.
متاسفانه ما شاید افزایش ناامنی هاییم. باید دشمنم بفهمه بدانه که نیروهای امنیتی هستم. اگه به این مورال روی کال فعلا جریان داره متاسفانه ما شاید ناامنی های بیشتر در هرات خواهیم بود.
امنیت ملی در هرات گروه 6 نفری را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده. عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید که این گروه قصد کارگزاری ماین‌های چسبکی کنار جاده‌ای و حمله بر تأسیسات دولتی را داشته، اما در برنامه‌های تخریبی خود موفق نشدند. او با اشاره به دستاوردهای نیروهای امنیت ملی میگوید که بسیاری از حملات طالبان طی سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی خنسا شده.
در مدت ماموریت من به حدود 1300 بار طالبان بر ولسوالی ها و تأسیسات و محلات ما حمله کردند. اگر پیشگامی میکنه نیروهای ما در شندند، اگر مدیریت میکنه فارسی، اگر مدیریت میکنه کمربند شهری، به همت تلاش امنیت ملی ماست.
در سال جاری سطح خشونت ها در ولایت هرات افزایش چشمگیری یافته. مقام های محلی هرات میگویند تا این مدت نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی‌های شندن، کوهسان، پشتون زرغون، غوریان، فرسی و گلران رخ داده است. بسیاری از مردم عادی به شمول خیر محمد از حکومت و طالبان می‌خواهند که در مناطق مسکونی از درگیری با یکدیگر پرهیز کنند تا به غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان آسیبی نرسد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، امروز هفتم جون روز جهانی مسئولیت غذایی است. گزارش و مطلب خاصی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
افزایش میزان سرمایه انجمن صنایع دستی بانوان در ولایت تخار. فواد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت، امروز به رادیو آزادی گفت انجمن صنایع دستی بانوان برای بانوان که از 3 سال بدین سو در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در زمینه فراهم آوری آموزش‌های حرفه‌ای در بخش گلیم‌بافی، بلوچ‌دوزی، یخ‌اندوزی و خیاطی فعالیت می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری‌اش را در این سکتور افزایش داده است. آقای احمدی میگوید این انجمن با سرمایه ابتدایی 40,000 افغانی تا کنون به 100 تن از بانوان ولایت تخار در بخش‌های مختلف صنایع دستی آموزش حرفه‌ای داده و این بانوان در نقاط مختلف این ولایت مصروف دوخته انواع صنایع دستی هستند. سرمایه فعلی این مرکز به 500,000 افغانی افزایش یافته و این مرکز زمینه کارآموزی را برای 35 تن از بانوان علاقمند به فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای در زمینه‌های یاد شده فراهم کرده است. مسئولان این مرکز میگویند در صورتی که از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی با آنان همکاری صورت گیرد، می توانند زمینه آموزش‌های حرفه‌ای بیشتر را برای بانوان علاقمند آموزش صنایع دستی در ولایت تخار فراهم نمایند. افزایش کشت توت زمینی در هرات. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات میگوید که به علت مساعد بودن آب و هوا و علاقمندی دهقانان، کشت توت زمینی در این ولایت رونق پیدا کرده و ساحات تحت کشت آن به بیش از 100 جریب رسیده است. بشیر احمد احمدی، سرپرست ریاست زراعت هرات میگوید که با افزایش ساحات تحت کشت پیش بینی می شود که میزان حاصلات توت زمینی در این ولایت امسال به بیش از 150 متریک تن برسد. هرات با داشتن آب و هوای مناسب بزرگترین فارم های توت زمینی را در سطح کشور دارد. در حال حاضر قیمت هر کیلو توت زمینی در بازار هرات 100 تا 120 افغانی است. در بیشتر فارم های توت زمینی هرات بانوان کار می کنند. توت زمینی هرات به ولایت نیمروز، غزنی، فراه، قندهار و بادغیس نیز صادر می شود. افغانستان از آب و هوای مناسب برای کشت توت زمینی برخوردار است که امسال در برخی از مناطق این کشور به خصوص در هرات گسترش یافته است. توت زمینی منبع خوب ویتامین سی بوده و از جمله میوه‌های با ارزش و مفید برای صحت انسان است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 30 پول، 1 یورو 94 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیس 108 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
تایوان و استرالیا محدودیت‌های تازه به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به اجرا گذاشتند. در این حال نیمه از کسانی که در یک نظرسنجی تازه در ژاپن اشتراک کردند خواهان برگزاری بازی‌های المپیک توکیو شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
برخی کشورهای آسیایی با افزایش موارد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا از وضع برخی محدودیت‌های تازه خبر می‌دهند. حکومت تایوان امروز اعلام کرد که محدودیت‌های را تا 28 ماه جون به اجرا می‌گذارد. به این ترتیب مکتب‌ها تا پس از رخصتی‌های تابستانی مسدود خواهند ماند. با افزایش موارد مثبت در تایوان، شهروندان این کشور در خطر درجه 2 هستند. بانک شمار مجموعی مبتلایان در تایوان به بیش از 11,000 تن رسیده، مقام ها از همگیری نوع جهش یافته ویروس کرونا ابراز نگرانی می کنند. تا اکنون تنها 3% از شهروندان تایوان واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر تنها کسانی که بالاتر از 75 سالند و یا هم بیماری های ضمنی دارند در تایوان واکسین می شوند. در استرالیا بلندترین موارد مثبت بیماری کووید 19 تا یک هفته گذشته امروز در ایالت ویکتوریا ثبت شد. مقام های استرالیایی گفتند که در مورد نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا تحقیق می کنند، نوعی که دلتا یاد می شود. شهریان ملبورن مرکز ایالت ویکتوریا منتظر شنیدن رفع محدودیت ها هستند. بر اساس برنامه ریزی قبلی محدودیت های روان در 10 جون به پایان خواهد رسید. اما برید ساتن مسئول صحی ایالت ویکتوریا گفته که تا هنوز هیچ گزینه ای روی میز قرار ندارد. در ملبورن محدودیت های 11 روزه در حال به اجرا گذاشته شد که مقام ها موجودیت نوع دلتای ویروس کرونا را اعلام کردند. بر اساس آنچه که سازمان صحی جهان میگوید، نوع دلتا که یکی از 4 نوع نگران کننده ویروس کرونا است، به احتمال زیاد باعث افزایش همگیری در هند شده. در حال حاضر حدود 20% از شهروندان استرالیا حداقل 1 دوز واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. همزمان با این نظرسنجی تازه در ژاپن از سوی روزنامه پرتیراژ یومیورو شمبون صورت گرفته که نشان می‌دهد 50% از پاسخ‌دهندگان خواستار برگزاری بازی‌های تابستانی المپیک توکیو شدند. 48% دیگر مخالف برگزاری این بازی‌هایند. در نظرسنجی گذشته که در ژاپن توسط همین روزنامه انجام شده بود، 59% اشتراک کننده ها مخالف برگزاری بازی های المپیک بودند و 39% به برگزاری آن رأی مثبت دادند. در ژاپن با وجود کاهش موارد مثبت همگیری ویروس کرونا، محدودیت ها در توکیو و سایر شهرها پابرجاست. تنها 3% از شهروندان ژاپن تا اکنون واکسین ویروس کرونا را دریافت کردند. قرار است که برگزار کننده های بازی های المپیک در اواخر این ماه تصمیم بگیرند که با چه تعداد از تماشاچیان اجازه دیدن از رقابت ها به صورت زنده داده شود. قرار است که بازی های المپیک تابستانی توکیو در 23 جولای آغاز شود و تا 8 اگست ادامه یابد.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکنیم.
روزنامه هیواد درباره نگرانی ها از نقض حقوق بشر در جنگ افغانستان نوشته است. گزارش شده است که به دلیل جنگ در افغانستان نقض حقوق بشر برای مدت طولانی ادامه داشته و مردم افغانستان از حق زندگی و توسعه محروم شدند. نویسنده نگران است که شدت جنگ و عدم تعهد به صلح وضعیت را بدتر می کند. این روزنامه به نقل از رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان از هر دو طرف مذاکره کننده صلح خواسته است تا در اسرع وقت به توافق صلح برسند و به این وضعیت خونین و وحشتناک پایان دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال این درخواست را مطرح می کند که جنگ در این کشور شدت پیدا کرده و با خروج نیروهای خارجی تلاش ها برای صلح نیز متوقف شده و حتی روز گذشته انفجار موتوربمب مقابل فرماندهی پلیس بلخ سبب کشته و زخمی شدن 10 تن به شمول غیر نظامیان شده است. نویسنده تاکید می کند این حملات جنایات بشری است که باید برای جلوگیری از آن در سطح جهانی تلاش شود. روزنامه سرخط نیز درباره گسترش دامنه جنگ در کشور نوشته است. در این روزنامه پرسشی به میان آمده که دلایل گسترش جنگ از روستاها به ولسوالی‌ها و در نهایت به دروازه‌های شهرها چیست؟ نویسنده علت اصلی ناامنی‌ها را نارسایی حکومت مرکزی عنوان کرده و میگوید که سربازان شجاعانه می‌جنگند و دفاع می‌کنند، اما وقتی در محاصره هستند مقامات مرکزی حتی صدایشان را نمی‌شنوند. این روزنامه ادعا می کند که مشکل در رهبری نهادهای نظامی است که به گفته نویسنده حتی از وضعیت نیروهای خود اطلاعی ندارند و این امر نیروها را تا حد زیادی مجبور به رها کردن پسته هایشان کرده است. و روزنامه مسیر به سفر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل اشاره کرده و پرسیده که این بار هدف اصلی ماموریت خلیلزاد چیست و موضع ایالات متحده در مورد روند صلح افغانستان چیست. گفته شده که این بار نیز خلیلزاد شعارهای صلح سر خواهد داد و در این زمینه سفرهایی نیز خواهد داشت، اما نویسنده بیان که سند ارائه کند نگاشته است از سیاست ایالات متحده مشخص است که آنها به دنبال صلح در افغانستان نبوده و خواهان جنگ و کشتار هستند. این روزنامه ادعا می کند که برای ادامه جنگ ایالات متحده می خواهد این بار کشورهای منطقه را در افغانستان داخل کند که این از سقوط دولت جلوگیری می کند، اما طالبان مناطق بیشتر و حتی ولایات را نیز اشغال خواهند کرد. هرچند ایالات متحده بیش از 2 سال است برای تامین صلح در افغانستان تلاش می‌کند، اما نویسنده مسیر گفته که هیچ برنامه صلح برای افغانستان از سوی ایالات متحده وجود ندارد، اما به گفته وی این مسئولیت مردم افغانستان است که نگذارند جنگ ادامه یابد و باید برای رسیدن به صلح تلاش‌های گسترده در سطح بین‌الافغانی انجام شود.
امروز 7 جون روز جهانی مسمومیت غذایی است. صدها میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی شدید روبرو هستند. همکارم ژکفر احمدی از وحیدالله امانی، سخنگوی دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان، پرسیده که در حال حاضر چه تعداد نفوس افغانستان با نبود امنیت غذایی روبرو اند. وی در پاسخ چنین میگوید:
سروع مختلف گرفته، ارزیابی های صورت گرفته متفاوت ارقام نشان میتن، ولی آخرین ارزیابی هایی که صورت گرفتن در حدود 14 میلیون نفر که گبلیفی هم پلان داره برای حدود 14 میلیون نفر در 2021 کمک های مواد غذایی و یا هم توزیع پول نقد به خاطر خرید مواد غذایی به تحت مثال اختیارشان قرار بگیرن. یعنی ما پلان داریم برای 14 میلیون نفر در افغانستان امسال تا کمک های مواد غذایی برشان رسید برس. البته این پلان است.
جناب امونی، شما این آمار را از کجا به دست آوردین؟ از کدام طریق خبر شدین که 14 میلیون افغان با نبود امنیت غذایی مواجه هستند؟
ارزیابی های متفاوت و ارزیابی های گوناگون صورت می گیرن، ولی WHP با دولت افغانستان با دفتر FAO یا اداره خوراک و زراعت ملل متحد و دیگر انجوهایی که در این بخش کار میکنن، یک ارزیابی های ارزیابی که صورت گرفته در این اواخر با اشتراک تمام اینمی ادارات که مشترکاً کار میکنن و اون مسائلش و ارقام اونا تحلیل و ارزیابی میکنن، اینمی ارقام نشان میدن که در حدود 14 میلیون نفر فعلا در افغانستان اینا با کمبود مواد غذایی مواجه هستن و نیاز به کمک های بشری دارن، البته کمک های مواد غذایی.
میدونین که این افراد نیازمند به کمک های غذایی عمدتا در کدام بخش های افغانستان هستن؟
دست تمام 34 ولایت افغانستان. بعضی ولایتی هست اونا کمی بیشتر اونا امنیت غذایی مواجه هستن، مانند مناطق دوردست بدخشان، ولایت غور، مناطق فاریاب، مناطق دوردستشان و بعضی ولایت دیگر.
این 14 میلیون نفر به گفته شما عمدتاً کیها هستن؟ کودکان، زنان، مردان؟ میدونین؟
میدونین تمام کتگوری ها را شامل میشن. کودکان وقتی که ما میگیم خانواده متشکل از تمام افراد است که در آنجا طفل هم وجود داره، خانم هم وجود داره، مسافید هم و افراد محسین و جوان هم در بینشان است. ولی نظر به ارزیابی هایی که صورت گرفته و نظر به نفوس افغانستان بیشترینش اطفال هستند، اطفال که میتونیم بگویم زیر سن 18 سال.
شما پیشتر گفتین که کمک میکنین، اما با توجه به کاهش کمک های جامعه جهانی در کل با افغانستان، شما با استفاده از کدام امکانات میتونین رسیدگی بکنین به این افراد؟
طبعاً که WHP یا اداره سازمان غذای جهان در افغانستان و در هر کشور دیگر کمک های از اینا کاملاً بنابر اون منابع مالی استوار است که به شکل داوطلب به دست میارن از طریق حکومت ها، از طریق کمپانی ها، افراد و هر کسی که خواسته باشن با این اداره کمک بکنن، کمک هایشان داوطلبانه در اختیار ما قرار میگیرن و ما رسیدگی میکنیم به نیازمندی که موجود میباشه بین افراد. و ما مطمئن هستیم که تمویل کننده ما این موضوع را درک کرده و ما قبل از قبل با اونا در جریان هستیم و تا اندازه زیاد مطمئن هستیم که ما منابع مالی کافی به دست خود آوردیم.
شاید برای مخاطبای ما جالب باشن بدانن از زبان شما نبود امنیت غذایی یعنی چی؟
وقتی که مردم در هر زمان و هر مکان به شکل فیزیکی و شکل اجتماعی و از نگاه اقتصادی به غذای کافی که بدنشان نیاز داره به خاطر زیستن سالم، به خاطر زندگی سالم و فعال دسترسی نداشته باشد، بنان اون مردم از نگاه مسئولیت غذایی دارای عدم مسئولیت غذایی نباشد. و اگر به شکل بسیار ابتداییش بگویم، هم فهم بگویم ای که انسان و بدن انسان در طول 24 ساعت به غذای کافی، مغذی و مسئول اگر دسترسی نداشته باشه، بدن او آدم از نگاه امنیت غذایی یا مسئولیت غذایی داره آدم مسئولیت غذایی باشه.
وحید الله امانی، سخنگوی دفتر برنامه غذایی جهان در افغانستان، در گفتگو به مناسبت روز جهانی مسئولیت غذایی بر رادیو آزادی معلومات داد. جنگ، ناامنی، فقر